بسم الله الرحمن الرحيم نستعين انه خير الناصر المبين صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تا بحث روز قبل ثابت شد که تعریفی که برای مسائل علم اصول شده است، یا به عبارت دیگر مسئله اصولیه، شامل حال اصول عملیه می شود و به تعبیر مرحوم شیخ دیگه نیازی به اضافه کردن قید او ینتهی الیه الفقیه فی مقام العمل هم ندارد که صاحب کفایه این اضافه را برمی‌دارد. پس بنابراین مباحث علم اصول شامل اصول عملیه خواهد شد. مناسب این بحث این است که ما به طور کل ببینیم در علم اصول چه بحث هایی می شود و مسائل علم اصول متشکل از چه چیز است به صورت کلی. به این مناسبت عرض می کنیم که مسائل علم اصول منقسم می شود به اقسام. قسم اول مسائلی است که ما را مسئله ای است که ما را به حکم شرعی بالقطع میرساند، یعنی اگر اون مسئله را ما در اصول ثابت کنیم یقین به حکم شرعی پیدا میکنیم. مثل مثلا بحث از این که آیا وجوب شیء مستلزم وجوب مقدمه هست یا خیر، یا امر به شیء مستلزم نهی از ضد هست یا خیر. این قسم از مباحث اگر تمام بشود و بحث از اونها مثمر این نتیجه باشد که به هر حال ملازمه است بین وجوب شیء و وجوب مقدمه، این موجب می شود که شما قطع پیدا بکنید به حکم مقدمه، قطع وجدانی. اگر نماز واجب است و مقدمه ای دارد، اون مقدمه ای او هم اگر ملازم ثابت بشود واجب می شود. این یک قسم از وسائل. اسم این وسائل به تعبیر می کنند مبحث مدالیل یا استلزامات. امر به شیء مستلزم نهی از ضد هست یا نه، وجوب شیء مستلزم وجوب مقدمه هست یا نه، حرمت شیء مستلزم و حرمت مقدمه هست یا نه، و هاکذا، که استلزامات یا مدالیل عنوان این قسم از مسائل اصولی است. البته اگر خاطر شریف باشد این بحث ها رو ما در مباحث الفاظ کردیم، ولی در حقیقت از مباحث الفاظ خارج هست. چرا؟ چون ما که میگیم آیا امر به شیء مستلزم نهی از ضد هست یا نه، یعنی اگر چیزی واجب شد وجوب شیء مستلزم نهی از ضد او هست و خیر، یا این که میگیم اگر چیزی واجب شد مقدمه او واجب است یا خیر. در اینجا بحث از این نیست که اون وجوب مدلول لفظ اگر بود آیا مقدمه او واجب است یا نه. اگر چیزی واجب شد میخواد وجوب از ناحیه دلیل لفظی باشد یا غیر لفظی فرقی نمی کند. پس بحث از استلزامات گرچه در مباحث الفاظ بحث می شود، ولیکن بحث به دقت به نظر دقیق اگر ملاحظه شود از مباحث الفاظ خارج است، چون ملازمه بین نفس حکم و مقدمه او دارد ثابت می شود. اون حکم میخواد مدلول دلیل لفظی باشد یا مدلول دلیل لفظی نباشد. لذا وقتی میگیم اگر شیء واجب شد مقدمه واجبه یا نه، نمیگیم وجوبی که از ناحیه لفظ فهمیده شد، بله او رو شامل میشود، اما اگر وجوب از ناحیه دلیل لفظی نبود آیا این بحث وجوب مقدمه در اونجا جاری هست یا نیست؟ واضح است جاری است، با اینکه وجوب لفظی و مستفاده از دلیل لفظی نیست. پس یک قسم از مسائل علم اصول که اختصاصی به باب الفاظ ندارد مسئله استلزامات است، ولی خب چون باید یک جای بحث بشود بذار مناسب دیدن که در اونجا بحث بکنن. چرا میشود به مناسبت اینکه اصل این ملازمه و از ناحیه عقل هست به اونجا هم تناسب دارد بحث بشود، ولی که مشهور در باب الفاظ بحث کردن، بعضی اتفاقا در باب الفاظ بحث نکردن، این مستقلا در جای دیگری بحث کردن. این یک قسم. قسم دوم از مسائل علم اصول مسائلی است که ما را به حکم شرعی میرساند، اما نه بالوجدان و القطع بلکه تعبدن. و اینم باز بر دو قسمه. قسم اول بحث صغروی است، لذا ما اون قسمتی که بحث صغروی دارد را قسم علاهده‌ای حساب نمی کنیم. مثل این که مثلا بحث می شود که آیا صیغه امر ظهور در وجوب دارد یا خیر، نهی ظهور در حرمت دارد یا خیر، و غیر ذالک از این الفاظی که در مباحث الفاظ بحث می شود در ظهور اونها نسبت به معنایی. آیا ظاهر در مولویت هست یا خیر، آیا ظهور در به اصطلاح عینیت هست یا کفائیت یا اعم است، ظاهر در تعیین است یا اعم از تعیین و تخییر. اینا مباحث صغروی است ولو به صورت کلی، ولی بحث صغروی است. ما بعد از آنی که ظهور لفظ امر در وجوب را در مباحث الفاظ ثابت کردیم، اون موقع یک بحث یک کبرای کلی در اینجا میاریم و اون حجیت ظواهر است. حجیت ظواهر چیزی نیست که نیاز به بحث داشته باشه، چون تمام عقلا قبول دارن اصلا اساس زندگی مردم در محاورات چون بر اساس همین ظهورات هست. پس بنابراین این قسم از مباحث مسائل علم اصول مباحثی است که متکفل یک بحث صغروی است، آیا اصل این ظهور هست یا نه. بعد ترتیبی قیاس میدیم، میگیم اگر ظهور ثابت شد خب ظاهر ظهور که حجیت دارد، پس بنابراین ظهور او در امر حجت است، یا ظهور نه صیغه نه در حرمت حجت است، ظهورش در تعیینیت حجت است، ظهورش در عینیت حجت است در مقابل تخییر یا کفایی. قسم دوم بحث کبروی است، یعنی مباحث و مسائلی است که ما را به حکم شرعی میرساند، ولی بحث کبروی است نه بحث صغروی. مثل این که ما بحث از حجیت خبر میکنیم، بحث از حجیت اجماع منقول میکنیم، بحث از حجیت شهرت میکنیم، بحث از حجیت ظن انسدادی میکنیم و هاکذا. این قسم از مباحث اگر ثابت بشود حجیت خبر، حکمی که عبارت است از مفاد خبر، این حکم تعبدی است. چرا؟ چون بعد از قیام دلیل بر حجیت خبر یا اجماع و امثال ذلک، ما قطع وجدانی به حکم پیدا نکردیم، یقین نداریم حکم الله واقعی اون چیزی است که مدلول خبر است و مفاد خبر است، یعنی اون چرا که مؤدای خبر است. خود او اگر حکم نباشد و طریق باشد، شما به طریق، یعنی خبر قطع به اصطلاح طریق قطعی نیست، مثل علم نیست که قطعا انسان را به معلوم برساند، لذا طریق ظنی است. سلام علیکم. پس بنابراین در این قسم بحث کبروی می شود که این در واقع قسم سوم از مسائل علم اصول هست که مبحث حجت هست. قسم چهارم مسائلی است که در این مسائل ما نه به حکم وجدانی میرسیم و نه به حکم تعبدی، به حکم اساسا دسترسی پیدا نمی کنیم، نه وجدانن و نه تعبدن، بلکه در این قسم قواعدی بحث می شود که احکام ظاهریه مکلف را روشن می کند در ظرف شک در حکم واقعی. اسم این قواعد را گفتن اصول عملیه. پس اصل در اینجا به معنای قاعده است. قاعده هم عملیه گفته می شود از باب این که در مقام عمل بعد از اینکه دست ما کوتاه شد از حکم وجدانن و تعبدن سراغ این قواعد میاییم. پس این در این اصول عملیه نه سخن از حکم وجدانی است و نه سخن از حکم تعبدی است، نه مثل قسم اول است و نه مثل قسم دوم که در قسم دوم ما تعبدن به حکم راه پیدا میکردیم. حالا دلیلی که دلالت میکند بر حکم ظاهری، این دلیل را دلیل فقاهتی مینامند در مقابل دلیلی که دلالت دارد بر حکم واقعی که او را دلیل اجتهادی مینامند. یادم است که وقتی قوانین میخواندیم میگفتند چرا وجه تسمیه اینها اول به دلیلی که دال بر حکم ظاهری است رو تعبیر میکنن به دلیل فقاهتی. این به خاطر تناسبی است که با تعریف فقه دارد که علم به احکام هست از ادله احکام. خب واضح است که احکام در تعریف فقه اختصاصی به حکم واقعی ندارد، اعم از حکم واقعی و حکم ظاهری است و ما بیشتر علم به احکام ظاهریه داریم یا به احکام واقعیه. واضح است که به احکام ظاهریه، لذا به این تناسب دلیلی که دلالت دارد بر احکام ظاهری اسمش میذارن دلیل فقاهتی. در مقابل قسم دوم که اجتهادی مینامند، چون اجتهاد استفراغ وسع است، فقیه استفراغ میکند یعنی نهایت تلاش خودش را به کار میبرد در رسیدن به حکم واقعی. خب اما در رسیدن به چی؟ به نحو العلم نه، ولو ظن به اون واقع هم پیدا کرد کفایت میکند. چرا؟ چون مواردی که علم به واقع داشته باشد بسیار اندک و قلیل است. لذا هست که دلیلی که دلاله بر حکم واقعی است اسمش روزن دلیل اجتهادی. خب این اصول عملیه است که محل بحث ماست فعلا از نظر مسائل علم اصول. قسم پنجمی هم در اینجا وجود دارد و اون را تعبیر میکنن به اصول عقلیه، اصول عملیه عقلیه در مقابل قسم چهارم. با اون عبارت است از این که اگر انسان دستش از دلیل بر حکم واقعی کوتاه بود و همچنین نسبت به حکم تعبدی هم حجتی نداشت، از اصول عملیه شرعیه هم فرض کنین دست او چی؟ کوتاه بود، عقل در مقام عمل درک میکند که او باید چه بکند در مقام عجز از وصول به حکم. مکلف وقتی عرض کردن به حکم واقعی وجدانن یا تعبدن راه پیدا نکرد و حکم ظاهری هم که از ناحیه اصول عملیه هست برای او حاصل نشد، متعین است بر او که رجوع بکند به چی آقا؟ به چیزی که عقل استقلالا حکم میکند یا بگید درک میکند. حالا یا عقل میگوید براءت در اینجا باید جاری شود از باب قبح عقاب بلا بیان اگه در شک در تکلیف باشد، یا عقل حکم به تخییر میکند در موارد دوران امر بین محظورین، یا عقل حکم به احتیاط میکند در مواردی که احتیاط ممکن باشد و حرجی نباشد. عرض کردم اسم این اصول رو میگن اصول عملیه عقلیه. جهت عقلیه نامیدنش هم این که حاکم در این مقام عقل است. پس قبل از ورود در اصل براءت محل بحث است، جایگاه اصول عملیه در علم اصول مشخص شد که بخش وسیعی از مسائل علم اصول را در واقع به خودش اختصاص می‌دهد. مطلب دیگری که حالا استطرادن عرض می‌کنیم، نیازی ندارد ولی خب در رسائل و همچنین در کفایه دو بزرگوار ذکر کردن، بسیاری از بزرگان هم وارد بحث شد، صورت مختصر عرض می‌کنیم. یکی این که چرا اصول را منحصر در اربعه کردن، اصول عملیه را، آیا این حصر حصر عقلی است یا خیر؟ و دیگر این که مجاری اصول که منحصر در اربعه هست، آیا حصر حصر عقلی است یا خیر؟ ظاهراً اصول عملیه منحصر در این چهارتا نیست و انحصار در این چهارتا به نحو الاستقراء هست، چون برخی از اصول رو برگرداندن به همین اصول اربعه. لذا فرمودن ما وقتی استقراء میکنیم موارد جریان و اصول را، میبینیم اصول در همین اربعه هست که عبارت باشد از براءت و احتیاط، استصحاب و تخییر. گاهی از اوقات احتیاط رو اشتغالم میگن یا قاعده اشتغالم مینامن، فرق نمیکنه. اما اینکه حصر اصول عملیه در اربعه به نحو الاستقراء هست، جهتش این است که ما غیر از اینها هم می توانیم فرض کنیم اصلی باشد. فرض کنیم اگر مولا بفرماید در دوران امر بین وجوب و اباحه شما حمل بر استحباب کن، جا دارد چنین چیزی؟ جا دارد دیگه. یا اگر امر دائر شد بین حرمت یا اباحه، شما حمله بر کراهت کن، اگه چنین اصلی آمد خواهی میشود اصل پنجم. پس دلیلی نداریم که اصل را منحصر کنیم در همین چهار امری که گفته شده است، ولی استقراء که کردیم موارد جریان و اصول را، میبینیم اصول جاریه در موارد مختلف عمدتا در همین چهارتاست و اون موارد جزئیه را هم میتوانیم ارجاع بدیم به همین چهارتا که ما یه صاحب کفایه رو بیان فرموده است، مرحوم شیخ هم فرموده است. و اما این که مجاری اصول منحصر است عقلا در این چهار مورد، این دیگه حصر حصر عقلی هست. جهتش این است که انسان، چون عرض کردیم موضوع همه اصول عملی شک است، شک در تمام این اصول اربعه اخذ شده است، این شخصی که شک دارد یا خود این شک به ما به شک کن یا حالت سابقهی برای او هست یا نیست، این قسم سومی که نمیشد فرض کرد، هر موردی که شک وجود داشته باشد یا قبل از این شک حالت نفسانی او مثلا یقین یا ظن یا اینها بوده یا نبوده، یا حالت سابقهی برای این شک وجود دارد یا ندارد، دیگه شق سومی نمیشود فرض کرد. حالت سابقه داشتن هم باز دو جور است، یا حالتش سابقهی دارد که معتبر از شرعن یا اینکه اعتبار نشده است. حالت نه دیگه، ببین اگه حالت سابقه نداشته باشه دیگه دو قسم که نمیشه، سه قسم میشه. ببین حالت سابقه ندارد، هیچ. حالت سابقه دارد و شارع اعتبار نکرده است، این میشه دو. حالت سابقه دارد و شارع اعتبار کرده است، این میشه سه. سه قسم میشه نه چهار قسم. حالا اونجایی که حالت سابقه نداشته باشد یا داشته باشد، مثلا حالت سابقش این بودی که شما علم داشتید اما شارع این علم رو اعتبار نکرده، مثلا مثل این که یه وقت از اینکه انسان شک میکند در وجوب شیعی یا در حرمت شیعی، حالت سابقه او اصلا برای او معلوم نیست، اصلا نمیداند که فرض کنین فقا حرام است یا خیر، حالت سابقه هم نداره، یعنی این چی نبوده که قبلا علم داشته است به حرمتش حالا شک کرده است، نه. یه وقت است که نه، حالت سابقه دارد ولی شارع حالت سابقه را اعتبار نکرده، مثل مواردی که شک در مقتضی باشد. اگه شک برگردد به شک در مقتضی، واضح است که مواردی که شک در بقا به لحاظ شک در مقتضی باشد، یعنی منشأ شک در بقا اقتضاء اون شی باشد و از نظر تمامیت اقتضاء برای ما مشکوک باشد، چنین حالت سابقه ای را شارع برای ما معتبر نکرده است. یعنی شک در بقا به لحاظ شک در تمامیت مقتضی مثل این که شک در اصل حدوث شیء پیدا بکنید، اینجوری است. پس اگر حالت سابقه نداشته باشد یا داشته باشد و شارع اعتبار نکند، در این صورت مجرا مجرای چی میشد؟ آقا اگر حالت سابقه نداشت یا داشت و شارع اعتباری، به این میرسیم، بگیم اگر حالت سابقه داشت و شارع اعتبار کرد، این میشه استصحاب. اما اگر حالت سابقه نداشت یا داشت و شارع اعتبار نکرد، در این صورت بله، اول باید بگیم یا شک در اصل تکلیف است یا شک در مکلفون به. اینا رو دقت کنین آقا، که گاهی از اوقات میبینی شخص اشتباه میکند با اینکه خیلی همچی ممکنه ادعا داشته باشد. اگر شک در اصل تکلیف باشد، حالت سابقه نداشته باشد یا داشته باشد غیر معتبر، مجرای چیست؟ آقا براءت. اگر حالت سابقه داشته باشد نداشته باشد ولی شک ما یا داشته باشد و معتبر نشده باشد، شک ما در مکلفون به باشد نه در اصل تکلیف، اینجا دو صورت است. یا این است که احتیاط ممکن است یا ممکن نیست. اگر احتیاط ممکن باشد، در این صورت جای اشتغال است یا اصالت الاحتیاط، فرق نمی کند اسامی مختلف. یا اگر احتیاط ممکن نباشد، جای تخییر است، مثل دوران عمبین محضور در شک در مکلفون به. مثلا قسم اول، مثل اینکه تردید بکنیم آقا مثلا در رأس چهار فرسخ آیا نماز قصر است یا تمام، شک در اصل تکلیف است یا در مکلفون به، شک در تکلیف نیست، برای خاطر اینکه ما میدانیم نماز ظهر بر ما واجب است، اما نمیدانیم نماز ظهر واجب در قصر است یا تمام، شک در مکلف. احتیاط هم ممکنه، میتونه دو تا نماز بخونه دیگه، دو تا نماز بخونه. یا نظیر این که در این به اصطلاح جمرات توسعه‌ای که دادم که بحث مفصلی هم بود، شک در اصل وجوب رمی دارید، وجوب رمی که مشکوک نیست، شک در مکلفون به است. چرا؟ چون نمیدانید رمی به هر قسمتی از به اصطلاح اجزای این جمره فعلیه کفایت میکند و موجب این هست که ما به تکلیف عمل کرده باشیم، یا نه حتما باید به همون مکان سابق باشد. اینجا مجرای چیز احتیاط هم ممکنه، چرا؟ برای خاطر اینکه شخص میتواند به همه اینها از یک طرف شروع کنه، همینجور رمی بکند تا یقین کند اون مقداری که به اصطلاح اون مکان سابق رمی شده است. وظیفه اولی اینه. حالا به خاطر عسر و حرج میگیم در اینجا احتیاط برداشته بشه، بعد اون حرف آخریست، و الا تکلیف به حسب قواعد این است که باید شخص احتیاط کند، برای خاطر این شک شک در مکلفون به هست. اینم حصر مجاری اصول در اربعه. پس حصر اصول در اربعه شد حصر استقرایی، ولی حصر مجاری اصول در اربعه شد حصر عقلی، چون دائر مدار بین نفی و اثبات هست. خب واضح است که ما اصل حکم را اگر شک داریم میشه شک در تکلیف، ولی اگر اصل حکم را میدانیم اما نمیدانیم این عملی که میخواییم انجام بدیم موجب فراغ از عهده اون تکلیف هست یا نه. عرض کردم شما در مثل رأس چهار فرسخ تکلیف به صلات برای شما معلوم است، اما نمیدانید اون صلات واجب صلات در ضمن قصر است، یعنی اگه صلات قصر بخوانید تکلیف صلات را عمل کردید یا صلات تمام را بخوانید. تردید در اصل حکم ندارید، نمیگید آقا من نمیدانم نماز واجبه یا نه. دقت کنید، شما اصل طبیعی وجوب صلات برای شما معین است و معلوم، اما نمیدانید صلات واجب صلات متعلق به قصر است یا وجوب متعلق به صلات تمام است، اینو نمیدانیم. همینجا باز بعضی ها که عرض کردم که دوچار شبهه میشن اینجوری میان تصویر میکنن، ما اصل وجوب قصر را نمیدانیم. نه، ما میدانیم به حسب واقع یک صلاتی بر من واجبه و یا قصر است و یا تمام، چون دو تا نماز از من نخواسته شاره، شاره از من یک نماز خواسته است، یا قصر خواسته است یا تمام. اما نمیدانیم الان که میخوام عمل بکنم قصرن انجام بدهم بر از عهده تکلیف فارق شده ام یا خیر. اگه تمام تنها را بخوانم نمیدانم از عهده تکلیف بیرون آمدم یا نه، لذا عقل میگوید باید احتیاط کرد و جمع کرد بین قصر و تمام. اگر هر دو نماز را بخوانم یقین دارم که واجب به حسب واقع از من محقق شده است و صادر شده. خب همین، اگه اجمال نباشه شک نمیشه. اصل مکرر نگفتیم آقا همیشه علم اجمالی مقرون است با شک؟ شک در خصوصیته. بله، اصل طبیعی صلات که واجب است برای من معلوم است، اما نمیدونم خصوصیت قصری یا صورت خصوصیت تمامی این برای من مشکوکه. شک تعلق به چیزی گرفته و علم تعلق به چیزی دیگر. البته شما حق دارید بحث کنید، چون یه وقتی همین بحث با یک بنده خدایی میشد، خب میدیدم که اصلا هرچی میخوام تفهیم کنیم به آشک در مکلفون به از زیر بار نمیدن. در این بحث جمرات هم بود، حالا نه شما ماشاءالله خودتان صاحب رأی. یک بنده خواهد یک بنده نه این دیگه خارج است.